بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 108، قسمت 59، صفحه 342، الاستدلال بالسنت علی وجوب الاحتیاط. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. در روايتي از امام صادق عليه السلام نقل شده در كتاب كافي شريف، حضرت فرمود: لا یزال المؤمن بخیر و رجاء رحمتا من الله عز و جل ما لم یستعجل فیقنط و یترک الدعاء. حضرت فرمود مؤمن پیوسته در خیر و امید است به واسطه رحمتی از ناحیه خداوند عز و جل، مادامی که عجله نکند، ناامید نشود و دعا را ترک نکند. راوی میگه قلت له کیف یستعجل، به حضرت عرض کردم چطور مؤمن عجله میکند. حضرت فرمود یقول، مؤمن وقتی اینجوری بگه این مصداق عجله است و اگر عجله کنه به اصطلاح دیگه از رحمت خدا خارج میشه. یقول قد دعوت منذ کذا و کذا و ما ارل اجابه، از فلان زمان دارم دعا میکنم مدام ولی اجابتی برام حاصل نشده. پس حضرت فرمود تا مادامی که انسان مشغول به دعاست، دعا رو ترک نکرده و امید به اجابت دارد و عجله نمیکنه، این مؤمن غرق در خیر و رحمت الهیه. اما همین که مؤمن وارد وادی عجله بشه، دیگه اون رحمت خاص الهی از مؤمن رخت برمی‌بنده. عجله هم اینه که انسان بگه من دعا میکنم اما اثری از دعام، برای فلان حاجت مدت هاست دعا میکنم اما اثری حاصل نشده. در جلسه قبل عرض کردیم مطابق با روایات گاهی ممکنه حاجت انسان دعاش مستجاب شده باشد، منتها سالها، حتی 20 سال، حتی 40 سال ممکنه ظهور این اجابت دعا به تأخیر بیفته بنابر مصالحی. ما اگر به خداوند متعال و رحمت او و مهربانی او اگر امید داریم و یقین داریم، نباید از تأخیر در اجابت ناامید بشیم و دست از دعا برداریم. خلاصه همون جوری که شاعر گفت که درگه بازا بازا هرانچه هستی بازا، که این درگه ما درگه نومیدی نیست، این رو هم باید بدونیم که این درگه ما درگه عجله نیست. این درگاه درگاه صبر، انسان باید صبر داشته باشه و به مصلحت اندیشی خداوند متعال اعتماد و اطمینان داشته باشه. انشاءالله خداوند متعال یقین به خودش رو روزی همه ما بکند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب دوستان، به لطف خدا ما در بحث اصول عملیه که باب چهارم از کتاب شریف الاساس هست، عرض کردیم 4 تا فصل داریم. فصل اول اصل براءت رو بررسی میکردیم. عرض شد اصل براءت، اصولیون یا مجتهدین معتقدند در شبهات بدویه یا به عبارت دیگه در شبهه در اصل تکلیف، اصل براءت جاری میشه. میخواد شبهه تحریمیه باشد، میخواد وجوبیه باشه، میخواد حکمیه باشد، میخواد موضوعیه باشه. و ادله از حکم عقل، آیات و روایات برای خودشون اقامه کردن، مثل قاعده قبح عقاب بلا بیان، مثل آیه نفی تعذیب، حدیث رفع، حدیث سعه و حدیث حجب. اینها دلالت میکرد بر اینکه در شبهات خداوند متعال انسان را عقاب نمی کند. پس شبهات رو انسان میتونه با خیال راحت مرتکب بشه. البته این رو داخل پرانتز عرض کنیم، تا حالا نگفتیم اصولی ها گرچه قائل به جواز ارتکاب شبهات بدویه هستن، اما همه یک صدا میگن الاحتیاط و حسنون علا کل حال، اما احتیاط بهتره. تفاوتشون با اخباری ها اینه که اخباری ها میگن احتیاط در شبهات واجب است. البته عرض کردیم اخباری ها، عمده اخباری ها وجوب احتیاط رو در شبهات حکمیه تحریمیه میدانند، اما در شبهات حکمیه وجوبی بعضی از اخباری ها قائل به وجوب احتیاط شدند. در شبهات موضوعی هم که عرض کردیم همه اصولی ها و اخباری ها همه یک صدا میگن در شبهات موضوعی احتیاط نیاز نیست. خب در جلسه قبلی مقداری از ادله علمای اخباری رو بر وجوب احتیاط خوندیم. عرض کردیم اخباری ها از کتاب، سنت و حکم عقل دلیل میارن برای وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بدویه. استدلال با آیات رو سه آیه بود مطرح کردیم در جلسه قبل. حالا میخواییم ببینیم علمای اخباری برای وجوب احتیاط از روایات چه ادله‌ای دارن. الاستدلال و بسنته علا وجوب الاحتیاط. جلوی وجوب احتیاط بنویسید در شبهات بدویه حکمیه. خب قد استدلوا بطوائف من الروایات. علمای اخباری استدلال کرده اند به چند طایفه از روایات. دقت کنید نگفته به چند تا روایت، به چند طایفه، به چند دسته. پس چند دسته است، هر دسته خودش تعدادی روایت زیر مجموعهش داره. حالا این دسته ها چند دسته هستند دوستان؟ در کتاب ما سه دسته از روایاتی که مطرح شده مستند علمای اخباری است، سه دستش مطرح شد. اما اگر به کلمات مرحوم شیخ انصاری مراجعه کنید، مرحوم شیخ انصاری مستندات علمای اخباری رو چهار دسته دانسته. مرحوم آخوند خراسانی هم همین چهار دسته رو تأیید کرده، ولی مرحوم مشکینی، میرزا ابوالحسن مشکینی که محشی کفایه هست، از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی هست و حاشیه مشکینی بر کفایه معروفه، ظاهر عبارت ایشون اینه که مستند اخباری ها برای وجوب احتیاط از روایات پنج طایفه است. پس روی طوائف بنویسید چهار یا پنج طایفه، که هر شد در کتاب ما سه طایفهش مطرح شده. خب طایفه اول دوستان از روایات، روایاتی است که دلالت میکند بر حرمت افتاء بلا علم، یا همون حرمت قول بلا علم. اگه خاطرتون باشه یک دسته از آیاتی که علمای اخباری بهش استناد کردن مضمونش همین بود، اون آیه لا تقف ما لیس لك به علم، مضمونش همین بود که شما به اصطلاح از قول بلا علم پرهیز کنید. این دسته از روایات هم مضمونش مضمون همینه، پرهیز، لزوم پرهیز از قول بلا علم. دقیقاً نحوه استدلال به این روایات، این دسته از روایات عین نحوه استدلال به همون آیه لا تقف ما لیس لك به علم، و جواب ما هم همون جوابی که اونجا دادیم. خب علمای اخباری حرفشون چیه؟ میگن آقا مطابق دسته ای از روایات قول بلا علم، انسان حرف بدون علم بزنه که شامل فتوای بدون علم می شود، این حرامه. فتوای علمای اصولی به جواز ارتکاب شبهات این قول بلا علم است. این میشه صغرای استدلال. فتوا به ترخیص در شبهات بدویه قول بلا علم است، این صغرا. کبرا قول بلا علم حرام است مطابق روایات و مطابق به اون آیه. نتیجه هم این میشه که فتوا به ترخیص در شبهات بدویه حرام است، هم مطابق این دسته از روایات و هم مطابق اون آیه لا تقف ما لیس لك به علم. خب جوابی که علمای اصولی اونجا دادن مصنف دیگه اینجا باز نکرده، گفته همون جواب سابقه. ما یه بار دیگه مرور میکنیم جواب رو به لطف خدا. اونجا جواب ما این بود که این آقای اصولی وقتی میگه شبهات جایز است ارتکابش، ارتکاب شبه جایزه، چیزی که شبهه دارید حرام است، اصل اینه که حرام نیست، چیزی که شبهه دارید واجب است، اصل اینه که واجب نیست، فتوا به عدم وجوب شبهات وجوبیه و عدم تحریم شبهات و عدم حرمت شبهات تحریمیه، آیا علمای اصولی منظورشون عدم حرمت واقعی و عدم وجوب واقعیه؟ اگر منظورشون این می بود، بله این قول بلا علم بود، چون فرض اینه که ما در فضای شبهه به سر میبریم، از واقع اطلاعی نداریم. آقای اصولی که از واقع اطلاع ندارد چجور بیاد فتوا به عدم حرمت واقعی یا عدم وجوب واقعی بدهد؟ خب معلومه که این میشه قول بلا علم. اما اصولی میگه من این کارو نمیکنم، من در وقتی میگم شبهات تحریمی اصل اینه که حرام نیست، شبهات وجوبی اصل اینه که واجب نیست، من دارم فتوا به حرمت ظاهری، عدم حرمت ظاهری و عدم وجوب ظاهری میدم. من میگم ظاهرن حرام نیست، در شبهات وجوبی میگم ظاهرن واجب نیست. البته این ظاهرن رو هم از خودم نمیگم، این رو هم با استناد به ادله براءت دارم میگم. اگر اینها رو هم از جیب خودم میگفتم، از خودم میگفتم، باز میشد فتوا به غیر علم یا قول بلا علم. اما اینها رو من دارم مستند به ادله براءت دارم میگم. قاعده قبح قابل بیان، حدیث رفع، حدیث سعه، حدیث حجب و به اصطلاح آیه نفی تعذیب و آیات و روایات متعدد دیگر که ما یه مقدارش رو در کتاب عرض کردیم. پس این هم از جواب این دسته از روایت. ببینیم منها، یعنی دسته اول از اون طوائف چهارگانه یا پنجگانه، ما یدل علی حرمت الافتاء بلا علم، روایاتی که دلالت میکند بر حرمت فتوا دادن بدون علم، کما فی صحیح هشام، مثل این روایت صحیحه هشام. روایت سندش درسته، مصنف فرمود این روایت صحیح است، بس مشکل سندی نداره، فقط باید دلالتش رو بررسی کن. قال هشام میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم ما حق الله علی خلقه، حق خدا بر خلق چیست؟ خدا چه حقی گردن ما داره؟ حضرت فرمود دو تا چیز، ان یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون. حق اول خداوند اینه که چیزی را بگویید که به آن علم دارید. دو، از چیزی که علم ندارید دست بردارید، یعنی چیزی رو میدونید بگید، چیزی رو بگید که میدونید و از گفتن چیزهایی که نمیدانید پرهیز کنید. خب دوستان، طبیعتاً اینها در مورد حرکات روزمره ما نیست، در مورد خود خداوند متعاله. البته این روایت رو قبلا هم در مقدمه ادله ظنیه بررسی کردیم. چون حق خدا رو داریم بررسی میکنیم، این که میفرماید ان یقولوا ما یعلمون، یعنی اگر میخواید درباره خدا و احکام خدا صحبت کنید، چیزی رو بگید که علم دارید. به همین خاطر این قول منطبق بر افتاء میشه. به معنای این نیست که شما اگه تو خیابون یکی جلوی شما رو گیره بگو آقا فلانجا آدرسش کجاست، اگه بلدی بگو، اگه بلد نیستی نگو. این ربطی به حق خدا نداره، اون حق اون آغاز. حق خدا یعنی اگر میخوای در مورد خدا، احکام خدا، دین خدا اظهار نظر کنی، یه چیزی بگو که بهش علم داری. و یکف و عما لا یعلمون، چیزی رو که علم ندارین ازش پرهیز کنید. فاذا فعلوا ذلک، اگر این را انجام بدهند بندگان، فقد ادوا الی الله حقه، و حق خدا را ادا کرد. پس حق خدا این شد که انسان پرهیز کند از فتوای بدون علم. و دوستان یه مقدمه رو تو ذهنتون اضافه کنید، ادای حق خداوند واجبه یا واجب نیست؟ به حکم عقل ادای حق خداوند واجب است. پس یه گوشه بنویسید ادای حق خداوند واجب است، حکم عقل. خب تقریب استدلال چیه؟ و تقریب الاستدلال بهی که تقریب الاستدلال بالآیات ناهیت عن القول بلا علم. تقریب استدلال، شیوه استدلال به این روایت مانند شیوه استدلال به آیاتی است که نهی میکرد از قول بلا علم. روش می‌نویسید مثل آیه لا تقف ما لیس لك به علم. جوابش چیه؟ و یرد علیه مثل ما یرد علی الاستدلال بها. فلاحظ، این ضمیر بها رو بزنید به آیات ناهیه و اشکال وارد می شود بر این استدلال، دقیقا مثل همون اشکالی که وارد می شد به استدلال به اون دسته از آیات. فلاحظ هو، اون رو برو ملاحظه کن، ما دیگه اعاده نمی کنیم. پس دسته اول از ادله اخباری ها بر وجوب احتیاط رو دوستان مطرح کردیم و جوابش رو هم عرض کردیم به لطف الهی. حالا به لطف خدا میخوایم وارد دسته دوم بشیم. دقت کنید دوستان، دسته دوم از روایات، دسته دوم از روایاتی که اخباری ها میگن دلالت بر وجوب احتیاط در شبهات بدویه دارد. دقت کنید رفقا، بحث ما در شبهات بدویه است. در شبهات ما یه سری شبهه دیگه هم داریم، اونم شبهات مقرون به علم اجمالیه. اونجا ما هم قائل به احتیاطیم. پس ما اینجور نیست در مطلق شبهه بگیم براءت جاری میشه، اونها بگن در مطلق شبهه احتیاط باید کرد. نه، ما در شبهات مقرون به علم اجمالی ما هم قائل به احتیاطیم، اما در شبهات بدویه مطلقا قائل به براءت هستیم. اخباری ها در شبهات بدویه موضوعیش رو میگن احتیاط نمیخواد، اما حکمیش رو میگن احتیاط میخواد. خب، و منها ما یدل علی وجوب توقف عند الشبهات. دوستان یه دسته از روایات داریم دلالت میکند بر وجوب توقف در هنگام شبهات، یعنی به شبهات که رسیدی باید توقف کنی. توقف در شبهات معناش چیه؟ یعنی شما باید دست برداری از این شبهه، شبهه رو مرتکب نشید. دقت کنید رفقا، شما دیگه اصول خوندید، قواعد اصول رو، باب الفاظ و ابواب دیگر رو خوندید. وقتی ادعا وجوب توقف عند شبهاته، خب، و روایتی برای شما آورده می شود، شما اول باید ببینید کجای روایت دلالت بر وجوب داره، کجای روایت دلالت بر وجوب توقف داره. یعنی هم باید حکم رو از روایت بیرون بکشید، هم متعلق حکم، که اینجا متعلق حکم توقفه، و هم اینکه این توقف کجاست عند شبهاته. این سه تا نکته رو شما با از روایت بررسی کنید. خب حالا اجمالا روایت رو ببینیم تا دلالتش رو بررسی کنیم. که مقبولت ابن حنزله و موثقت مسعدت ابن زیاد و غیره ما عن مولانا صادق علیه السلام. این مقدار از عبارت مربوط به سند روایت. این عبارت که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، این متن روایت. مصنف فرماید این روایت هم در این عبارت هم در مقبوله عمر ابن حنزله هست و هم در موثقه مسعدت ابن زیاد هست و هم در غیر این دوتا. دقت کنید، قبلا عرض کردیم وقتی یک خبری تعداد نقلهاش از دوتا بالا زد یا از ستا بالا زد، اینو بهش میگن خبر واحد مستفیض. از خبر واحد غیر مستفیض بالاتره، اما به حد تواتر هم نمیرسد. خب یه نقلش دوستان عمر ابن حنزله این روایت رو نقل کرد. این مقبوله عمر ابن حنزله دوستان حدیثیه که ما در اصول خیلی باش کار داریم. انشالله به باب پنجم، باب تعارض ادله، اگر برسیم اونجا با این مقبوله خیلی کار خواهیم داشت. اما اصطلاح مقبوله اصطلاح جدیدیه برای شما. ما قبلا در باب خبر واحد عرض کردیم حدیث تقسیم میشد به صحیح و حسن و موثق و ضعیف. یه حدیث معتبر رو هم با کلمه معتبر هم آشنا شدیم. اما کلمه مقبول دوستان اصطلاحاً به حدیثی میگن که گرچه ممکن است این حدیث دارای ضعف سند باشد، اما مورد قبول همه یا مشهور فقه هاست، یعنی اون رو تلقی به قبول کردن. این حدیث مقبوله عمر ابن حنزله، دوستان خود عمر ابن حنزله توثیقی در کتاب های روایی در موردش وارد نشده. علل قاعده وقتی توثیق نداره سند باید ضعیف باشد، منتها این روایت طول تاریخ مورد عمل مشهور فقها است، به همین خاطر به روایت مقبول مشهور شده. پس این سندش مشکلی نداره، ضعفش با عمل مشهور جبران شد. سند بعدیش دوستان موثقه مسعدت ابن زیاده. خب ما قبلا خوندیم که از ادله حجیت خبر واحد استفاده شد که خبر موثق هم معتبر است. این روایت موثقه است، قبلا هم عرض کردیم موثقه به سندی میگن که همه روات سند ثقه هستند، منتها اقلا یکیشون امامی مذهب نیست. خب سندهای دیگری هم دارد و غیره. این از حیث سندی پس مشکلی نداره عبارت. حالا بریم سراغ دلالت. الوقوف، ایستادن، توقف کردن، عند الشبهه، در هنگام شبهه، خیر من الاقتحام فی الهلك. اقتحام دوستان به معنای انداختن است. جناب زمخشری کتاب لغتی دارد به نام مقدمه الادب که الفاظ عربی رو به زبان فارسی ترجمه کرده. یکی از بهترین کتابهایی که برای معادلیابی الفاظ عربی به زبان فارسی هست این کتابه، چون زمخشری هم به زبان عربی مسلط بوده و هم خودش فارسی زبان بوده اصالتا. ایشون میگه اقتحم النهر، یعنی افکند خود را در جوی. اقتحام یعنی پرت کردن، اگر یعنی به بیان دیگه یعنی به معنی ورود و دخول. اقتحم الامر یعنی دخل فی. در آیات قرآن هم هست فلقتحم العقبه، لا اقتحم العقبه، یعنی وارد عقبه نشد. خب پس اقتحام به معنی افکندن یا افتادن یا وارد شدن. روایت می فرماید وقوف هنگام شبهات بهتر است از افتادن در هلاکت. حالا اینکه خیر رو به معنی بهتر بگیریم یا نه، این رو در ادامه میگیم. مصنف می فرماید این روایت بخواهد دلالت بر وجوب توقف در شبهات داشته باشه، این روایت دو تا مقدمه نیاز داره. اولا منظور از وقوف به معنای سکونه. وقوف یعنی باید به شبه رسیدی بزنی رو ترمز، توقف کنی، سکون کنی، ساکن بشید. خب سکون یعنی چی اینجا؟ شما به شبه رسیدی ترمز کن یعنی چی؟ یعنی شبه رو مرتکب نشو. هم در مقام فتوا فتوا نده به اینکه این شبه رو مردم مرتکب بشن و نه خودت مرتکب شو. و تقریب الاستدلال به ها یتوقف علی امرین، شیوه استدلال به این روایت متوقف بر دو امر. الاول ان المراد بالوقوف هو السکون، منظور از وقوف سکون است. سکون یعنی چی؟ به واسطه ترک ارتکاب شبهه هم در افتا و هم در عمل، یعنی عملا مرتکب نشو، نظرا هم فتوا نده که دیگران مرتکب بشه. خب دوستان جناب مصنف می‌فرماید استدلال به این روایت این مقدمه دیگری هم داره. مقدمه دیگش اینه که کلمه خیر، دوستان شما خوندید کلمه خیر در اصل اخیر بوده، افعل تفضیل یعنی بهتر. اگر ما بیایم خیر رو در این روایت به بهتر معنا کنیم، از این روایت وجوب توقف در نمیاد. چرا؟ چون روایت می‌فرماید توقف در هنگام شبهه بهتر است از افتادن در هلاکت. مستحضرید بهتر به معنای وجوب نیست. مثل این که شما از دفتر مرجعتون استفتا میکنید آقا انسان اذان و اقامه بگوید برای نماز چطوره؟ بنویسد اذان و اقامه گفتن برای نماز بهتر است. بهتر است انسان برای نماز اذان و اقامه بگوید. خب این بهتر دلالت بر وجوب نداره. چرا؟ چون میگه اون طرفش خوبه، این خوبتره. یعنی شما نماز بدون اذان اقامه بخونید کار خوبیه، ولی با اذان اقامه بخونید خوبتره. پس اگر ما خیر رو به معنای افعال تفضیل بگیریم دیگه وجوب توقف ازش در نمیاد، رجحان و استحباب توقف استنباط میشه. پس اگر بخواد مدعای اخباری ها که وجوب توقف از این روایت در بیاد، باید خیر رو افعال تعیین بگیریم. افعال تعیین دوستان در مقابل افعال تفضیل، افعال تعیین یعنی صفت مشبهه. خیر رو دیگه نباید به معنای بهتر بگیریم، یعنی باید شما این کار رو بکنید، به معنای بهتر دیگه نیست. مثل این که مرحوم سید علی خان مدنی در کتاب ریاض السالکین که شرح صحیفه سجادی هست و شاید مفصل ترین شرح هم باشد، ایشون در اونجا میفرماید افعال تفضیل هایی که در مورد خداوند متعال در قرآن وارد شده اینها همه افعال تعیین است. یعنی اگر ما میگیم خداوند خیر و رازقین است، بهترین رزق دهندگان است، اگر اینو بخویم افعال تفضیل معنا کنیم، یعنی غیر خدا روزی رسان است، خدا هم روزی رسان است، ولی روزی رسانی خدا بهتره، در حالی که از ادله استفاده میشه که روزی رسان فقط خداست. پس ما وقتی میگیم خدا خیر و رازقینه، نه یعنی بهترین روزی دهندگان، یعنی تنها روزی دهنده خداست، روزی دهنده خداست و بس. البته این خلاف ظاهره، چون افعل به اصطلاح ظهور اولیش همون افعل تفضیل، دلیل میخواد، دلیلش هم ادله که در علم کلام اقامه شده. اینجا هم دوستان ما خیر رو بخوایم از افعل تفضیل خارج کنیم، به معنای صفت مشبهه بگیریم دیگه معنای تفضیلی نداشته باشه، قرینه میخواد. مصنف میفرماید ما قرینه داریم، قرینش هم اینه که اگر این بخواد افعل تفضیل باشد، یعنی ما دو طرف داریم، یه طرف توقف در شبهه است، یکی ارتکاب شبهه است. اگر ما خیر رو افعل تفضیل بگیریم، یعنی افتادن در شبهه خوبه، خیر توش هست، اما توقف خیرش بیشتره، خب این معنا برای مقابل پذیرش نیست. چرا؟ چون روایت می‌فرماید او ارتکاب شبهه مساوی است با اقتحام در هلاکت، افتادن تو هلاکت. شما بفرمایید افتادن توی هلاکت چه خیری توش هست؟ پس اگر ما نتونیم خیر، وجود خیر رو در حل در ارتکاب شبهه نتونیم تصویر کنیم، دیگه خیر رو نمیتونیم افعال تفصیل بگیریم، باید اون رو افعال تعیین بگیریم. پس به قرینه این که فرمود اقتحام ارتکاب شبه افتادن در هلاکت است، افتادن در هلاکت هیچ خیری درش نیست. بنابراین ما خیر رو باید افعال تعیین بگیریم. اگر خیر رو افعال تعیین بگیریم، ازش وجوب توقف، یعنی دیگه ما نباید روایت رو اینجوری نباید تفسیر کنیم، بگیم توقف در شبهات بهتر است از افتادن در هلاکت. نه، این ترجمه غلطه. باید بگیم در شبهات باید توقف کرد تا به هلاکت نیفتیم. خب ببینیم، از ثانی مقدمه دوم، لیس المراد بالخیر الوصف تفضیلی، منظور از خیر وصف تفضیلی نیست، جلوش بنویسید، بلکه وصف تعیینی و صفت مشبه است. حیث لا خیر فی الهلاک، این حیث و حیث و تعلیلی است، یعنی زیرا داره دلیل میگه چرا ما خیر رو افعال تفضیل نمیتونیم معنا کنیم. زیرا لا خیر فی الهلکته حتی یفضل الوقوف علیها، خیری در هلاکت نیست تا تفضیل داده شود وقوف علیها، بر هلاکت. خب وقتی اینجوری شد، فلا یصح حمل الخیر فیه علی الاستحباب، پس نمیتوان حمل کرد، یعنی تفسیر کرد، کلمه خیر رو در این روایت بر استحباب. و انما یدل خیر، کلمه خیر دلالت میکند بر وجوب توقف. خب این از استدلال به این روایت و شیوه استدلال. خب این دوتا مقدمه رو کنار هم بذاریم، توقف یعنی عدم ارتکاب، خیرم که یعنی باید، پس یعنی باید مرتکب نشویم شبهات رو. و به ملاحظت هذین الامرین یستفاد و وجوب الاجتناب عن الشبهت مطلقا. با ملاحظه این دو امر استفاده میشه وجوب اجتناب از شبه مطلق. وجوب از کجا استفاده میشد دوستان؟ روی وجوب بنویسید از خیر، از کلمه خیر که افعال تعیین گرفتیم و صفت مشبه. اجتناب یعنی همون احتیاط. اجتناب و احتیاط رو از کجا در آوردیم؟ از کلمه وقوف. خب وجوب اجتناب، اجتناب از کلمه وقوف در آوردیم. خب دوستان شبهه رو از کجای روایت در میاد؟ از کجا آوردید که این روایت در مورد شبهه است؟ ما تو روایت که بله تو خود روایت ما کلمه شبهه رو داریم. پس این که اجتناب مربوطه به شبهه است، این هم از عنوان شبهه در میاد. خب ای که ایشون گفت مطلقاً او حکمی که از روایت استفاده میشه اجتناب از شبهه است، مطلقاً. مطلقاً یعنی چی؟ یعنی چه شبهه وجوبیه باشد، چه تحریمیه باشد، چه حکمیه باشد و چه موضوعیه باشد. اینو از کجا در آوردیم؟ این مطلقاً رو شماره بزنید در حاشیه کتاب یادداشت کنید. اطلاق از اطلاق شبه استفاده میشه، چون شبه رو ایشون مطلق گفت، مقید نکرد که از چه نوع شبهی شما باید توقف کنید. فرمود از مطلق شبه باید توقف کنید. خب شبه دوستان مفرد محلا و الف لام. مفرد محلا و الف لام طبق یک قول عامه، طبق یک قول چیه؟ به اصطلاح مطلقه. این هم از این نکته. داخل پرانتز عرض کنیم دوستان، یکی از آسیب‌هایی که در تفسیر روایات ما دوچارش میشیم، آسیبی است که به اصطلاح لفظی در زمان ما یه معنایی داره یا در اصطلاح اصولی معنایی داره، ما بیایم الفاظ روایات رو بر همون اصطلاحات اصولی حمل کنیم. مثلا ما در منطق جدل داریم، برهان داریم، خب که معنای خاصی داره، بعد بیایم جدالی که تو آیات و قرآن هست رو بر همین جدال منطقی تفسیر کنیم. اینها نیاز به تأمل و بررسی داره، به این سادگی نمیشه. در همینجا بعضی از محققین اشکال کردن، گفتن آقا شبه در علم و اصول یه اصطلاح خاصی داره، آیا منظور از شبه در روایات هم همین شبهیه که ما تو علم و اصول اصطلاح کردیم یا نه؟ لذا ایشون فرمودن که شبهی که در روایات میاد معلوم نیست به همون معنای شبهی باشه که در علم و اصول مطرحه، که به معنای شکه. لذا مفردات روایات رو نباید با اصطلاحات علمی تفسیر کرد، باید بحث کنیم، تأمل کنیم، بررسی کنیم، ببینیم آیا منظورش همینه یا منظور دیگری دارد. این رو داخل پرانتز گوشه ذهنتون داشته باشید. خب حالا اشکال بر استدلال آقایون چیه؟ اشکال اینی که دقت کنید آقا، از این روایت چی استفاده میشه؟ از این روایت استفاده میشه که در شبهات هلاکت هست. چون گفت وقوف در شبهه نکنی چی میشی؟ دوچار هلاکت میشوید. پس از این روایت استفاده میشه در شبهات هلاکت هست. هلاکت یعنی چی؟ بارزترین مصداقش همون عذاب و عقوبت اخروی. خب رفقا ما این همه ادله براءت اقامه کردیم که در شبهات احتمال حرمت هست ولی احتمال عقاب نیست. در شبهات بدویه احتمال عقاب، احتمال حرمت هست، احتمال داره این کاری که ما شک داریم حرامه یا نه حرام باشه، ولی چون شک داریم احتمال عقوبت نمیدیم. شارع طبق ادله‌ای که ما در براءت اقامه کردیم قطعا در موارد شبهه کسی را عقاب نمی کند. اینو در جلسه قبل نوشتید، اینجا هم بنویسید. در شبهات بدویه احتمال حرمت و وجوب هست ولی احتمال عقاب قطعا منتفی است. چرا؟ چون شارع به واسطه ادله براءت به ما خبر داده است که من در شبهات بدویه عقاب و عذاب نمی کنم. پس دوستان این روایت با قرینه ادله براءت قطعا منظور از شبه در این روایت شبهات بدویه نیست که محل نزاع ماست. محل نزاع ما شبهات بدویه است. قطعا منظور از شبه در این روایت شبهات بدویه نیست. چرا؟ چون ادله براءت میگه در شبهات بدویه هلاکتی نیست، شما انجام بدید دچار هلاکت نمیشی. خب سوال اگه منظورش شبهات بدویه نیست، پس منظورش چیه؟ آقا شبه قحطی که نیست که، ما شبهات دیگری هم داریم. منظور از شبه در این روایت شبهاتی است که مقرون به علم اجمالیه و قطعا درش هلاکت هست. در شبهات مقرون به علم اجمالی ما هم معتقدیم. شما اگر شبهه را مرتکب بشی قطعا به حرام میافتید یا به ترک واجب میافتید، اما در شبهات بدوی ارتکابش احتمال داره شما حرام انجام داده باشید، احتمال داره ترک واجب کرده باشید. اما در شبهات مقرون به علم اجمالی شما اگر مرتکب بشید قطعا دچار حرام شدید. مثال بزنیم، یه شبهه بدویه، یه ظرف جلوی شما هست، نمیدانید این ظرف شراب است یا سرکه. خب این رو شما اگر مرتکب بشید و بخورید، آیا قطعا به حرام افتادید یا احتمال داره به حرام افتاده باشید؟ احتمال داره، چون احتمال داره سرکه باشه، احتمال هم داره خمر باشه. پس اینجا احتمال داره ما دچار حرام شده باشیم، در نتیجه احتمال داره دچار هلاکت بشیم. البته با ادله برایت شارگو جایی که شما شک دارید من عقاب نمیکنم. حالا بریم برای شبهه مقرون به علم اجمالی مثال بزنیم. دو تا ظرف جلوی شماست، یکیش قطعا شرابه و یکیش قطعا سرکه است، ولی اینها با هم اشتباه شدن، معلوم نیست کدومه، برچسباش عوض شده، برچسباش کنده شده. خب شما اگر بیایید شبهه رو مرتکب بشید، یعنی هر دو ظرف رو بخورید، قطعا به حرام افتادید و قطعا به هلاکت میفتید. دوستان ما روایاتی داریم، انشاءالله در آینده در فصول بعدی خواهیم خوند، روایاتی داریم به ما میگه در جایی که علم به اصل تکلیف داری، یعنی شبهه مقرون به علم اجمالی، باید احتیاط کنید. پس این روایت دوستان ربطی به محل بحث ما ندارد، بلکه مربوط به احتیاط در شبهات مقرون به علم اجمالیه که خوشبختانه ما هم اونجا قائل به احتیاط هستیم. دلیل ما چی بود که این مربوط به بحث به شبهات بدوی ربط نداره؟ به قرینه کلمه هلاکت، چون روایت داره میگه اگر شبهه رو مرتکب بشی به هلاکت میفتی قطعاً، و ما در شبهات بدویه با ادله براءت ثابت کردیم که هلاکت قطعی اصلا هلاکتی نیست. چرا؟ چون شارع با ادله براءت به ما خبر داد که من در شبهات عقاب نمی کنم. ببینیم، و یلاحظ علیه، اشکال می شود به این استدلال، انهو ضمیر شأن، شأن چنین است که با مع وجود دلیل علی البراءه و جواز ارتکاب شبهات البدویه فلا هلاکت فیه قطعا، با وجود دلیل بر براءت و جواز ارتکاب شبهات بدویه هیچ هلاکتی نیست در شبهه بدویه قطعا، هیچ هلاکتی نیست. این ضمیر فیه رو میشه به ارتکاب زد، در ارتکاب شبهات بدویه هیچ هلاکتی نیست قطعا. اینجا شما رو بزن در حاشیه کتاب بنویس در شبهات بدویه احتمال وجوب و حرمت هست، ولی احتمال عقاب قطعا منتفیست، چون شارع با ادله براءت به ما خبر داد که در چنین شبهاتی قطعا ما را عذاب و عقاب نخواهد کرد. خب روایتو چطور تفسیر کنیم؟ و علیه بنابراین تفسر، تحمل یعنی تفسر، تفسیر می شود هذه الطائفه على الشبهات التي توجد فيه الهلاكه، این شبهه رو در این روایت باید حمل کنیم بر شبهاتی که توش هلاکت هست. مثل چی؟ مثل موارد علم اجمالی به تکلیف. روش می رسه، یعنی شبهات مقرون به علم اجمالی. بعدش هم شماره بزنید، بنویسید که آنجا هم اخباری هم اصولی قائل به احتیاط هست. بعد بنویسید در نتیجه این روایت ربطی به محل بحث که همون شبهات بدوی باشد ندارد. خب یه مثال بزنیم برای موارد علم اجمالی به تکلیف. ایشون دوتا مثال زده، یه مثال برای شبهه مقرون به علم اجمالی که شبهش تحریمیه باشه، یه مثال برای شبهه مقرون به علم اجمالی که شبهش وجوبیه باشد. کما اذا علم به حرمت احد الشیئین، دو تا ظرف جلوی شماست، یکیش قطعا حرامه. خب شما دو تاشو بخورید قطعا به حرام مرتکب شدید و قطعا عذاب خواهید شد. او وجوب احدهما، دو تا کار هست، یکیش قطعا واجبه یکیش واجب نیست. مثل اینکه شما نذر کردی یه کاری رو انجام بدی، حالا نمیدونی از این دو تا کار کدومشو نذر کردی، یکیشو قطعا نذر کردی انجام بدی، نمیدونی نذر کردی صدقه بدی یا نذر کردی روزه بگیری. خب یکی از اینها رو قطعا شما نذر کردی. اگر بیای شبهه رو مرتکب بشی، یعنی هر دو رو ترک کنید، قطعا به ترک واجب مبتلا شدید. او وجوب احدهما، این شد شبهه وجوب. خب فان ارتکاب الشبهه فی الاول، ارتکاب شبهه در اولی چطوریه؟ به فعل المشتبه، به اینه که مشتبه رو بیاد انجام بدید. البته دوستان به نظر ما اگر اینجا بنویسید به فعل المشتبهین، این درست تره. البته این هم قابل توجیهه، ولی اینجوری بنویسیم درست تره. پس المشتبه رو بکنید المشتبهین. ارتکاب شبهه، بخوایم شبهه رو مرتکب بشیم، در اون اولی که شبهه تحریمیه مقرون به علم اجمالی بود، باید هر دو رو مرتکب بشیم، این هر دو تا ظرف رو بخوریم. و فسانی، در دومی روش میسید شبهه وجوبیه، ارتکاب به چیه؟ به ترک هما، به ترکهی نه، به ترک هما، هر دو رو ترک کنید. اینها رو این دو تا کار رو اگر بکنید، در شبهه تحریمیه هر دو رو انجام بدید، در شبهه وجوبیه هر دو رو ترک کنید، چه اتفاقی میفته؟ اقتحامون فی الهلکه، این اقتحامون میشه خبر انه. فا ان ارتکاب شبهه فی الاول به فعل المشتبه و فی الثانی به ترکهی اقتحامون فی الهلکه، اینجور شبهات رو شما بیاد مرتکب بشید، قطعا به هلاکت میافتید. خب این جواب استدلال. پس عمده اشکال ما این شد که این روایت ربطی به بحث ما نداره، مربوط به شبهات بدویه نیست. چرا؟ چون همین یه روایتی که ما نداریم، ادله براءت هم داریم، بخوام جمع کنیم بین اینها، ادله براءت باعث میشه که این شبهه رو ما به شبهات مقرون به علم اجمالی تفسیر کنیم. خب دوستان یه اشکال دیگری هم حقیر عرض میکنم در اینجا. اگر این روایت ادعای اخباری ها را بگوید، اگر این روایت دلالت بر وجوب احتیاط در مطلق شبهه داشته باشه دوستان، بر علیه خود اخباری ها هم هست. چون اگر این روایت دلالت بر وجوب احتیاط در مطلق شبهات داشته باشد، باید بگیم در شبهات وجوبی هم و حتی شبهات موضوعی هم احتیاط لازمه، در حالی که اخباری خودش در شبهات موضوعی که قطعا معتقد به احتیاط نیست، در شبهات وجوبی هم که مشهور اخباری ها قائل به احتیاط نیستن. خب این از استدلال به این روایت. خب دوستان روایت بعدی رو هم بخونیم، گرچه ممکنه این جلسه طولانی بشه، ولی به خاطر اینکه بحث نماند این رو باید بخونیم. دسته سوم دوستان، روایاتی داریم دال بر وجوب احتیاط. روایت دسته اول دقت کنیم، موضوع هم با هم متفاوت بود، ولی همش ادعای اخباری رو می‌خواست بگه. دسته اول میگفت حرمت افتاء بلا علم، دسته دوم میگفت وجوب توقف در شبهات، دسته سوم اصلا یه راست رفته خود احتیاط رو مطرح کرد، حالا اینجا توقف میگفت، ما توقف رو به احتیاط تفسیر کردیم. اما دسته سوم از روایت صراحتاً دستور به احتیاط میده و منها دسته سوم ما یدل علی وجوب الاحتیاط. دوستان روی ما یدل علی وجوب الاحتیاط بنویسید شش روایت، شش تا روایت داریم صراحتاً شمشیر رو از رو بسته میگه باید احتیاط کنیم. مثل چه روایتی؟ کما روی عن مولانا ابو الحسن رضا علیه السلام قال، روایت شده از مولای من امام رضا علیه السلام، حضرت فرمود قال امیر المؤمنین علیه السلام لکمیل ابن زیاد، امیر المؤمنین علیه السلام به کمیل گفت اخوک دینک فحتت لدینک بما شئت، برادر تو دین توست، داداش تو اون داداش مادری تو نیست، داداش تو دین توه. چرا؟ چون روز قیامت که بشه، روز قیامت که بشه همه پیوندها از هم گسسته میشه، تنها پیوندی که میمونه پیوند انسان با رفتارشه، با اعتقاداتشه، با دینشه. پس در حقیقت برادر اصلی شما اون برادر مادرزادی و پدرزادی شما نیست، دین شماست که هم در دنیا با شماست هم در آخرت با شماست. خب و برادر ما دین ماست، حالا چیکار کنیم؟ فحتت لدینه که به ما شد، برا دینت احتیاط کن، زیر فحتت خط بکشید. دوستان فحتت فعل امر ظهور در وجوب به احتیاط داره، وجوب از صیغه احتت که افعل استنباد میشه، متعلق وجوب هم که احتیاط باشه از ماده این فعل امر استخراج میشه. خب دوستان پس وجوب احتیاط از این در میاد. حالا شما بفرمایید شبهات از کجا در میاد؟ ما کلمه شبهه دیگه تو روایت نداره، پس وجوب احتیاط رو در آوردیم از فعل امر، اما شبهاتش از کجا در میاد؟ دوستان دقت کنید، این که این روایت مربوط به احتیاط در شبهات خیلی نکته مهمی، از کجا در میاد؟ اگه گفتید رفقا دقت کنید، از خود کلمه احتیاط که ماده فعل فحتت هست میشه بگیم این روایت مربوط به شبهاته. چرا؟ چون اگر بخوایم بگیم روایت مربوط به همه احکامه معنا نداره، انسان در واجبات احتیاط کنه چه معنایی داره؟ واجبات که باید واجب انجام داد، احتیاط معنایی نداره اینجا. در محرمات باید احتیاط کرد، احتیاط معنا نداره، محرمات رو باید ترک کرد. در مستحبات باید احتیاط کرد. لذا از خود کلمه فحتت میشه بگیم این روایت در مورد شبهات. خب و تقریب الاستدلال بهی علی وجوب الاحتیاط فی الشبهات واضحون، استدلال به این روایت بر وجوب احتیاط در شبهات روشنه. چجور روشنه؟ بعد از ظهور الامر فی الوجوب، بعد از اینکه امر ظهور در وجوب داره. البته مصنف اینکه این روایت در مورد شبهات هست رو توضیح نداده. دقت کنید رفقا، خب اشکال ما بر این استدلال چیه؟ دقت کنید، ما مدعی هستیم این روایت دلالت بر استحباب احتیاط میکنه، اخباری مدعی است این روایت دلالت بر وجوب احتیاط. استدلال اخباری چیه؟ میگه بابا جون فعل امر، فعل امرم این همه تو سر کله هم دیگه زدیم در باب اول، گفتیم فعل امر ظهور لولا القرینه ظهور در وجوب داره، خب فحتت ظهور در وجوب احتیاط داره. خب وجوب در احتیاط هم مقید هم نیست، یعنی در همه جا شما احتیاط کنید، من جمله شبهات نهایتش اینه. اما دوستان ما معتقد هستیم این روایت ظهور در وجوب نداره، ظهور در استحباب داره. مستحضرید اگر کسی فعل امری رو گفت ظهور در استحباب دارد باید قرینه اقامه کنه، پس ما باید یک قرینه اقامه کنیم که جلوی ظهور اولیه فعل امر رو بگیره، فعل امر با قرینه ظهور در استحباب دارد. حالا قرینه ما چی؟ دوستان قرینه ما دقت کنید، مصنف می فرماید نگاه کن آقا، یک کلمه ای توی این روایت هست آدم رو قلقلک میده، کلمه به ما شئت. به ما شئت رو دوستان مصنف ظاهر عبارتشون اینه که کلمه به ما شئت رو به معنای به مستطعت معنا کرد، یعنی روایت اینو داره میگه برادر تو دین توست پس احتیاط کن برای دینت به هر مقدار که میتوانی. یعنی این روایت تقریبا شبیه این آیه قرآن میشه که اتقوا الله ما استطعتم، تا میتونید تقوا داشته باشید. اگر ما به ما شئت رو به معنای به ما استطعت معنا کردیم، در نتیجه این روایت میشه امر به احتیاط در اعلا مراتب، یعنی تا اونجا که میتونید، تا اونجا که راه داره احتیاط کنید. پس به ماشد به معنای به مستطعت در نتیجه میشه احتیاط در اعلی مراتب. خب آقای اخباری آیا شما قبول دارید احتیاط در اعلی مراتبش، یعنی بالاترین درجات احتیاط واجب باشه؟ نه ما قبول داریم نه شما قبول دارید. چرا شما قبول ندارید؟ چون اگر بنا باشد احتیاط در اعلی مراتب واجب باشه، باید بگیم احتیاط در شبهات موضوعی هم واجب، باید بگیم احتیاط در تمام شبهات واجبه، در حالی که خود شما هم قائل نیستید احتیاط در تمام شبهات واجب باشه. این اولا. ثانیا اگر احتیاط در اعلی مراتبش واجب باشی. یعنی ما باید همیشه دست به احتیاط باشیم و میدونید دست به احتیاط بودن همیشه اصلا منجر به عسر و حرج میشه، که عسر و حرج طبق آیات و روایات از دین برداشته شده، دین عسر و حرج نیست، اصلا موجب اختلال نظام میشه، یعنی نظام زندگی اجتماعی به هم میرزه ما همیشه بخوایم احتیاط کنیم. لذا احتیاط واجب نیست. پس روایت به قرینه بماشئت و با تفسیر بماشئت به مستطعتم ناظر به اعلی مراتب، اگر ناظر به اعلی مراتب باشه دیگه نمیتونه واجب باشه. پس فحدت ظهورش از وجوب مختل میشه، ظهور در رجحان و استحباب احتیاط پیدا میکنه. و ما هم عرض کردیم اصولی هم گرچه در شبهات قائل به براءته، ولی همیشه شعار داره که الاحتیاط و حسنون علا کل حال، احتیاط بهتره. پس این روایت دوستان نمیگه احتیاط واجبه، میگه احتیاط بهتره. پس وجوب احتیاط رو نمیگه، رجحان احتیاط رو میگه. ببینیم و یلاحظ علیه، اشکال میشود بر این استدلال به منع ظهورهی فی وجوب الاحتیاط. این روایت ظهور در وجوب احتیاط ندارد. چرا؟ زیرا حیث و زیرا لم یقید رجحان الاحتیاط به مرتبت خاصه منه. دقت کنید رفقا، این رجحان احتیاط یعنی چی؟ این روایت یا دال بر وجوب احتیاطه یا دال بر استحباب احتیاط. چه دال بر وجوب باشد چه استحباب، بالاخره رجحان احتیاط رو میرسونه. پس اون مقداری که متفقون علیه بین ما و اخباری اینی که این حدیث رجحان احتیاط رو میگه، اما این رجحان در حد وجوبه یا در حد استحبابه، اینو باید اثبات کنیم. مصنف میگه چون رجحان احتیاط رو مقید به مرتبه خاصی نکرد، اینو باز گذاشت، تا میتونید احتیاط کنید. حیث لم یقید رجحان الاحتیاط به مرتبه خاصه، چون رجحان احتیاط مقید به مرتبه خاصی منه، یعنی از احتیاط نشده، بل امر بهی الى اعلی مراتبهی، بلکه امر شده است به احتیاط تا نهایت مراتبش. دلیل شما چیه که امر شده به اعلی مراتب؟ این ذالک شما رو بزن در حاشیه کتاب بنویسید، یعنی این که مأمورون به اعلی مراتب احتیاط است. دلیل ما چیه که اعلی مراتبه؟ میگه به قرینه تقییدهی به مشیت المخاطب، چون این رو مقید کرده به مشیت مخاطب. ما عرض کردیم ظاهر این عبارت اینه که مصنف به ماشیت رو به مستطعت معنا که یعنی تا اونجا که میتونید، تا اونجا که میتونید یعنی تا جا داره، یعنی تا میتونید تا جا داره به احتیاط. خب پس احتیاط ناظر به اعلی مراتبه و من الواضح ان هذه المرتبه من الاحتیاط غیر واجبته حتی عند الاخباری. روی هذه المرتبه من الاحتیاط بنویسید، یعنی اعلی مراتب احتیاط. واضح است که اعلی مراتب احتیاط واجب نیست حتی نزد اخباری ها. شماره بزن در حاشیه کتاب بنویس، زیرا اخباری ها احتیاط در شبهات موضوعیه و حتی شبهات حکمی وجوبی را واجب نمیدانند. بس خودشون هم اعلی مراتب رو قبول ندارن. ما یه دلیل هم دیگه هم اضافه کردیم، عرض کردیم اگر احتیاط بخواد در اعلی مراتب واجب باشد، موجب اختلال نظام و عسر و حرجی می شود که عسر و حرج قطعا در شریعت ما نفی شده. و علیه بنابر این، زیر علیه زیر ضمیرش بنویسید، بنابر این که اعلی مراتب احتیاط مراد حدیث باشد، از ظاهر من همین الحدیث مطلق و رجحان الاحتیاط فی الدین، حدیث داره رجحان احتیاط در دین رو میگه، فلا یدل علی وجوبهی، پس دلالت بر وجوب احتیاط علل خصوص نمی کن. پس خصوص وجوب احتیاط رو نمیگه، میگه آقا احتیاط رجحان دارد. خب یعنی احتیاط خوبه، خب احتیاط خوبه رو ما هم قبول داریم، ممکنه قائل به جواز ارتکاب شبهات بدوی هستیم، میگیم براءت جاری میشه، ما باز هم میگیم در شبهات احتیاط کنیم بهتره. پس به نظر اصولی دوستان مستفاد از این دسته از روایات استحباب احتیاط هست، رجحان احتیاط، نه وجوب احتیاط که اخباری معتقد. خب بحث ما تمام شد، فقط یک نکته دوستان. این حدیث رو روش یه تأمل دیگری داشته باشید. این که به ما شئت رو مصنف به مستطعت معنا، اگر منظورش این باشه که به ما شئت به معنای به مستطعت، این یه مقداری خلاف ظاهره. به ما شئت رو به مستطعت معنا کنیم. البته مصنف هم تصریح نکرده به این که منظورم اینه، ولی ظاهر عبارت اینه، یا حداقل یه عده‌ای به ما شئت رو به معنای به مستطعت گرفتن و اشکال کردن به اخباری ها. و این به نظر ما، این تفسیر مشیت به استطاعت، این خلاف ظاهره. خب ما میخواییم یه جور دیگه اشکال کنیم، میخواییم عرض کنیم دوستان، مشیت به همون معنی مشیت، یعنی خواستن. اگر یک مسئله ای واگذار شد، اصلش یا مقدارش به خود مخاطب، او دیگه نمیتونه وجود داشته باشه. این به ماشئت رو دو جور دیگه، پس یه تفسیر این بود که به ماشئت به معنای به هر مقدار که میتوانی، این تا اونجا که جا داره، یه تفسیر. تفسیر دوم اینه که دوستان بگیم به ماشئت یعنی میخوای بکن، میخوای نکن. برادر تو دین توه، برای دینت احتیاط کن. حالا میخوای احتیاط کن، میخوای احتیاط نکن. یعنی اصل احتیاط واگذار شده به مشیت مخاطب. مثل این که روایت فرمود، پیامبر اکرم فرمود، من صلا علیه صلا الله علیه و ملائکتو، هر کی بر من صلوات بفرسته خدا و ملائکه بهش صلوات میفرستاد. حالا میخواید صلوات بفرستید، میخواید نفرستید، میخواید کم بفرستید، میخواید زیاد بفرستید. یا در روایت دیگری فرمود از صلاتو خیر و موضوع، نماز بهترین تکلیفی که در دین اسلام وضع شده. فمن شاء استقل و من شاء استکثر. حالا ما از ما گفتن بود به تعبیری، میخوای زیاد نماز بخون، میخوای کم نماز بخون، میخوای اصلا نخون. از ما گفتن بود، ما فقط وظیفمون این بود که عرض کنیم نماز بهترین تکلیف. حالا اینجا هم روایت میخواد بفرمایید بابا جون، اونی که دنیا و آخرت با توی دین توه، اینقدر خودتو برای داداش دنیایی نکش، برای دینت باید خودتو بکشی. برادر تو دین تو، حالا میخوای برای دینت هر کاری میخوای بکنی بکن، به نظر ما باید احتیاط کنی. اما میخوای احتیاط بکن، میخوای احتیاط نکن. پس به ماشئت رو به معنای خواهی نخواهی. خب وقتی یه امری دوستان خواهی نخواهی شد، دیگه نمیتونه معنی وجوب داشته باشه. اگه پیچشو دادیم دست خود مکلف، دیگه وجوب نداره. تفسیر سوم، به ماشئت رو به معنای به هر مقداری که خواستی، به هر جوری که خواستی. این تفسیر یه مقداری به واقعیت و ظاهر روایت نزدیک تره. یعنی برادر تو دین توست، پس برای دینت احتیاط کن به هر مقداری که میخوای. وقتی که دیگه احتیاط مقدارش، پیچ مقدارش دست خود مکلف شد، دیگه وجوب نداره، چون دادی دست خود مکلف. مکلف یه جایی میخواد احتیاط بکنه، یه جایی میخواد احتیاط نکنه. خود دستشو باز گذاشتی. وقتی دستشو باز گذاشتی، یه جایی میتونه احتیاط بکنه، یه جایی میتونه احتیاط نکنه. البته این روایت باز هم جای تأمل داره و میتونید باز هم تأمل کنید. دوستان به لطف خدا، استدلال اخباری ها به آیات 3 آیه بود تمام شد، استدلالشون به روایات 3 دسته بود تمام شد، میرسه فقط استدلالشون به دلیل عقلی و تطبیقات این درس که انشالله در جلسه بعدی به لطف خدا خواهیم خوند. الحمدلله و الحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.